دیگه اهل بیت نزدیک بشه. چه کنیم که ما هم امام صادقی باشیم؟
شروع خوبی رو مطرح فرمودید. ببینید، ما برای دریافت یک حقیقت باید مفاهیم اون رو به خوبی درک کنیم و تحلیل کنیم. ما وقتی که میخواهیم از یک زندگی ابدی صحبت کنیم، این زندگی ابدی یک مقدمه‌ای دارد و یک متنی دارد و یک نتیجه‌ای دارد. کسی که درباره یک امر موقت میخواد برنامه ریزی کنه، برنامهش صحیح یا سقیم باشه، منتهی به نتیجه باشه یا منتهی به شکست باشه، زیاد آسیبی نمیبینه و زیاد مهم نیست. اما وقتی داریم درباره ابدیت صحبت میکنیم، قطعا باید متصل به یک راهنمایی باشیم، متصل به یک نقشه راهی باشیم و اون نتیجه را بدانیم. من از کلام امام صادق علیه السلام استفاده میکنم. یکی از اصحاب حضرت به نام عیسی ابن قاسم آمد محضر امام صادق علیه السلام و یک جوانی همراهش بود. بعد از سلام و حال احوال، حضرت از او سوال کرد که این جوان کیه همراه شما؟ خب این خودش دریای نکته است. حضرت دقت داره، مهمان ناشناس رو تکریم میکنه، از او حال احوال میکنه. او برگشت گفتش که این جوان برادرزاده من هست و از محبین و شیعیان شماست. حضرت یه نگاهی کرد، فرمود الحمدلله الذی لم یجعله شیطان. خدا را شکر میکنم که او به واسطه اتصال به ما شیطان نشد. این یعنی این که ببینید، ما در متن زندگی یا ربانی زندگی میکنیم، یعنی همون سوالی که از دالی فرمودید، اهل بیت علیهم السلام تمام وجودشون، تمام اندیشهشون، تمام رهنمودهاشون، تمام فعلشون، تمام ترک فعلشون، حرفشون، سکوتشون، بیداریشون، خوابشون، این منفعت بود برای بشریت و نفع و فایده بود برای بشریت و بشریت را در زمان خودشون تا ابدیت حتی در قیامت به اوج کمال میرسوندن. ببینید، یک نکته‌ای هست، من در تفاسیر خیلی دقت کردم، نبود در منابعم، نبود. اینم هدیه برنامه باقی فیض به همه شنوندگان، به همه کسانی که دارن میشن و میمونه این برنامه. ببینید، وقتی شیطان میخواد اعلان جنگ کنه با انسان، میگوید فب عزتک لاغوینهم اجمعین. چرا از بین همه اسماء الهی به قدرت خدا اشاره میکنه؟ چرا میگه فبه عزتی که؟ من خلاصه کنم، این یعنی که شیطان میخواد بگه انسان خیلی قدرتمنده، آدم ضعیف نیست، آدم قویه. خب حالا من میخوام به یک جنگ با یه موجود قدر قدرت برم و به قدرت خدا قسم میخوره که من به قدرت و قسم میرم به جنگ این آدم قوی و او رو میخوام شکست بدم. خب ما نگاه کنیم در متن زندگی، این قدرت هایی که ما داریم صرف چی میکنیم؟ همه نعمات ما اسمش قدرته. قدرت سلامتی، قدرت خانواده، قدرت علم، قدرت ریاست، قدرت ثروت، قدرت صبر، قدرت فهم، قدرت فرزند، قدرت پدر مادر، اینا همش قدرته. ما از این قدرت ها چه استفاده کردیم؟ معصومین علیهم السلام و در رأس امام صادق علیه السلام داره به ما یاد میده. ببینید، اگر ما از قدرت علم درست استفاده نکنیم، یه بحثی است که واقعا بیان جواب بدن، باید حل شه. انیشتن یک شخصیت علمی در جهان هست یا نه؟ بریم ببینیم اگر انیشتن نبود و کمک انیشتن نبود، آیا بمب اتمی اجرایی میشد و در هیروشیما اون بمب عمل میکرد یا نمیکرد؟ ما چقدر عالمانی داریم که قدرت علم اونها رو نابود کردن. و قدرت علم اونها بشریت رو نابود کرد. ما چقدر اساتیدی داریم که اینها عالمن، قدرت علم رو دارن، اما شاگردان و دانش آموختگان خودشون رو به جای اینکه رشد بدن تحقیر کردن و پس دادن و زمینگیرشون کردن. این همه مراکز علمی در جهان، در ایران، حوزه های علمی دانشگاه ها، مدارس، ما چرا به اون نقطه خوب نرسیدیم؟ من یه حدیثی رو بخونم جناب تشکری که شما به حادثه تلخ آبادان اشاره فرمودید. این حادثه تلخ آبادان در ایران بی سابقه نبوده، در جهان هم بی سابقه نیست، در کشورهای دیگه هم بوده. و ببینید، امام صادق علیه السلام وقتی درباره مسئله ساختمان سازی صحبت میکنه، شنوندگان از ما، اگه ما الان من حدیث نخونم سوال کنیم، الان از حضدالی سوال کنیم، افسق الفاسقین کیه؟ فاسق ترین فاسق ها کیه؟ کسی شراب میخوره، نماز نمیخونه، العیاذ بالله مثلا زنا میکنه، غیبت میکنه. امام صادق علیه السلام کسی که در مسئله ساختن ساختمان فساد، کم فروشی و خلاف حقوق شهروندی عمل میکنه، میفرماید که او رو آسمانیان به عنوان افسق الفاسقین صدا میکنن. یعنی ما باید خیلی دقت کنیم. اینکه شما میفرمایید چه کنیم نزدیک اهلیت بشیم، این همه رهنمود، این همه نقشه راه داره ابدیت ما رو امام صادق معرفی میکنه که در دام و مکیده شیطان نیفتیم. آقا اگر من اهل علم شدم، این علم نردبان بشه، نه اینکه منو چاه ویلی بشه برای غرور من همونجا بمونم. اگر من صاحب ریاست شدم، این ریاست نردبان رشد من بشه، اوج بگیرم، پرواز کنم. علی ابن ابی طالب علیه السلام از ریاستش چش به چی استفاده کرد؟ شد محبوب القلوب. تمام دنیا به اون چند سال کوتاه ریاست علی ابن ابی طالب علیه السلام اقتدا میکنن و غبطه میخورن. ما ریاست در عالم زیاد داشتیم، چی شد؟ امام صادق علیه السلام و معصومین علیه السلام آمدن به ما درست زیستن رو یاد بدن، اینکه ما شیطانی زندگی نکنیم. این که اون شخص که واقعا مرید شماست، حضرت دنبال این نیست که عده دنبال خودش جمع کنه، یاور جمع کنه، نه، امام دنبال تربیت انسانه. خدای سبحان آیا دنبال جمعیت یا نه؟ هرگز. خدا نمیتونه ما رو مجبور کنه به اینکه عبد مطلقش بشیم. دنبال جمعیت نیست خدای سبحان، دنبال این است که محیط آماده شه طرف رشد کنه. زیبایی اینه که من خودم رشد کنم. اون موقعی ما لذت از نمره اون ببریم که خودمون در امتحان 20 بشیم، نه اینکه معلم ما 20 بده یا دیگری برای ما بنویسه ما تقلب کنیم. برای ما لذتی نداره، فقط یه نمره قبولی گرفتیم. بنابراین اولین قدم این است که ما اون معلم و اون امام رو درست بشناسیم. کیو داریم انتخاب میکنیم در زندگی؟ چه کسی رو داریم به عنوان الگو و اسوه خودمون میشناسیم؟ وقتی اون رو شناختیم، بعد رهنمودهاشو جدی بگیریم. نگاه ما به امام باید نگاه یک شاگرد به معلم باشه. ما اگر نگاهمون به امام نگاه شاگرد معلم باشه، اون وقت می آموزیم و از آموخته هامون استفاده میکنیم. من علم و عمل و علم لله فقط دوی فی ملکوت السماوات عظیما. رشد میکنیم میشیم علامه مجلسی، رشد میکنیم میشیم پروفسور حسابی، رشد میکنیم میشیم شخصیت هایی که علم اونها رو بالا برد، میشیم شخصیت هایی که ثروت اونها رو به مقام احسان رسون، منفورشون نکرد. خیلی ها ثروتمند شدن منفور شدن، خیلی ها رئیس شدن منفور شدن، خیلی ها مشهور شدن اینها منفور شدن. ببینید یه مقایسه کنیم ما بین امام صادق علیه السلام و طاغوت زمانش منصور دوانیقی. امام صادق علیه السلام رئیس مذهب شیعه میشه، پیروان خودشو به چه عزتی میرسونه؟ در علم، در عبادت، در اخلاق خانوادگی، در رفتار اجتماعی که من حالا نمونه اینو در ادامه بحث عرض میکنم، در رفتار فردی، در رفتار با رفیق، با همنشین، در رفتار با فرزند، در رفتار در خوشی، در رفتار در بازاری که گرانی میاد توش، در بازاری که توش قحطی میاد، تو بازاری که تحریم میاد، اینجور تربیت میکنه. با اینکه حاکم منصور دوانیقی طاغوته، گرانی میاد، قحطی میاد، حضرت نمیفهمه که از این استفاده کنم حالا این حاکم رو بزنم زمین. به شیعش یاد میده که در بازاری که قحطی شد، گرانی شد، باید همدردی کنی، باید همراهی کنی. این یه اخلاق بدیه که اگر از جناح من کسی رأی نیاورد، او رو میخوام بزنم این زمین. یه روز مقبرون بگم، یه روز درود بهون بگم، خوبیای او رو له کنم، بدیای او رو بزرگ کنم. حالا دولتی که میاد سر کار با من رفیقه، بدیاشو توجیه کنم، خوبیاشم خیلی بزرگ کنم. این نه، این با مکتب امام صادق علیه السلام نمیخونه. این با مکتبش یه درس گرفته از امام صادق علیه السلام نمیخونه. خب در مقابل شما منصور دوانیقی رو میبینید. جناب تشکر، شاید شنوندگان ما تعجب کنن. ما این حدیث پر افتخار من کنت مولا فهذا علی مولا رو زیاد شنیدیم، درسته؟ خب یکی از روات نقل این حدیث، شاید همه تعجب کنن، منصور دوانیقی. یعنی منصور دوانیقی جزء رجالی است که میاد میگه پیامبر در قدیر خم دستان امیرالمومنین علی علیه السلام رو بالا برد و فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. خب چی میشه که این منصور دوانیقی که میاد راوی حدیث من کنت مولا میشه، بعد میرسه به جایی که بیش از چند هزار فرزند پیغمبر رو زنده لای دیوار زنده به گور میکنه؟ چه میشه که دختر عبدالله ابن حسن برای اینکه پدرش از زندان آزاد شه، یه شعر در مت منصور دوانیقی میگه و در این شعر میگه من این شعر رو گفتم که مهر تو و رحم تو و مهربانی تو رو همه ببینن. فکر کنید چه دستوری میده منصور دوانیقی؟ میگه سر پدرش رو ببرید، در سبدی طبقی بگذارید، براش برید و روش بنویسید این مهربانی منصور دوانیقی بود به دختر دشمن من. ببینید هر دو ریاست به عهده گرفتن. یکی به کجا سقوط میکنه، یکی خود و دیگران رو به چه صعود و عروج و معراجی میرسونه. بنابراین قدم اول اینه که ما ببینیم امام و مقتدای ما کیه. آیا ابدیت ما رو دیده؟ آیا در همه ازلا و ابعاد زندگی میتونه ما رو از بنبست ها خارج کنه؟ خب کسی اومد محضر امام صادق علیه السلام گفت آقا چرا دعای من مستجاب نمیشه؟ فرمود تو بد اخلاقی در خونه، دعای بد اخلاق مستجاب نمیشه. یعنی جزئیات زندگی را میبینه، اون کلیات اصول دین و اصول درست زیستن رو هم میبینه و میتواند نقشه راه بدهد در بنبست قیاس و اختراع و ابداع. که حالا من اینجا گیر افتادم یه چیزی رو وضع کنم، یه چیزی رو ابداع کنم، اختراع کنم، نه، رهاوردی رو که مطرح میکنه و میخواد به پیروان خودش و هر کسی که دنبال کمال و ترقی و تعالی است به اون ارائه بده، اون رهاورد رو برگرفته از شخصیتی میداند که وصل به وحی است، یعنی خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و خاتم انبیا از خدای سبحان جل جلاله راه نبری و راه نمایی رو مطرح میکند.
خیلی متشکرم از آقا، انشالله این بحث رو پی خواهیم گرفت تا دقایق دیگر. اما یه نگاهی به سانه پیامکی بندازیم. نوشتن که سلام، تسلیت میگم و قولم به خودم و به خدای خودم این هست که نمازم رو از این به بعد اول وقت و با حضور قلب بیشتری بخونم. خانم همدم رئیسی از شهر کرد این رو فرستادن. با سلام و درود، شهادت رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه مسلمانان جهان صمیمانه تسلیت میگم با آرزوی رهایی مظلومان جهان از چنگ ظالمان و ظهور و جمال نورانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف. حسینی هستم، مهاجر افغان از تهران شهر پرند. خدمتتون احمد رضای میر سوالی پرسیده که من به موقعش میگم محضر حاج آقا و حاج آقا انشالله پاسخگو خواهند بود. 919 شماره آخر 473 گفتن که به حق حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میخوام که اعتیادی که دارم رو ترک کنم. انشالله همه ما برای هم دیگه دعا کنیم، همه ما هم دعاگوی شما هستیم دوست عزیز بزرگواری که التماس دعا داشتید برای اینکه تو این کار پیروز باشید و انشالله که ماجور باشید. عزیز دیگری که ما رو همراهی میکنند و پیام فرستادند، گفتند که سلام به شما خوبان برنامه باقفه، شهادت ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت، حضرت امام، امام عشق و عرفان، امام جعفر صادق علیه السلام، بر شما خوبان رادیو تهران و تمامی عاشقان اهل بیت تسلیت باد. خانم مژگان این رو فرستادند و نوشتند دوستتمون که ز غربتش چه بگویم که سینه ها خون است، برای صادق زهرا مدینه محزون است، دلم دوباره به یاد رئیس مذهب سوخت که داغ غربت لیلی حدیث مجنون است. التماس دعا دوستان برنامه مژگان. خیلی متشکرم از همه شما شنونده‌های عزیز بزرگوار که به 3094 پیاماتون داره میرسه و بنده هم سعی میکنم که تا اونجایی که امکان داره تا ساعت 23 که در محضرتون هستیم تک تک پیامک ها رو بخونم. فقط محبت کنید که اسامیتون رو هم برای ما ارسال بفرمایید. خب 18:46:30 بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم در محضرتون خواهیم بود.
بار دیگر در هجومی لال چین شد باغ زهرا، بار دیگر لال چینان تازه کردند داغ زهرا، بار دیگر ظالمان خیل جلادان شبانه با دو دست بسته بردن یک غریبی راز خانه، وا مصیبت 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 وا مصیبت، بار دیگر دست گلچین در مدینه آتش افروخ، بار دیگر آشیانی در میان شعله ها سوخ، داغ یک دشت شقایق بر دل خونین صادق، بار دیگر شد شکسته حرمت قرآن ناطق، وا مصیبت وا مصیبت.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همچنان با شما عزیزان در باغ فیض ویژه برنامه شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام همراه و همگام هستیم. به 18:49 رسیدیم. سید مجتبی احمدی عزیز اشاره کردند که ارتباطمون برقرار شده با برادر عزیز و بزرگوارمون حاج آقای میر کریمی عزیز و گرانقدر رئیس محترم اوقاف و امور خیریه استان تهران. عرض سلام، ادب و احترام و تسلیت. حاج آقای میر کریمی
سلام علیکم و رحمت الله،
ارادتمندم، تسلیت عرض میکنم، زنده باشین انشاءالله، سلامت باشین.
ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب تشکری و شنوندگان عزیز و عرض تسلیت دارم ایام شهادت حضرت امام جعفر صادق رو علیه السلام خدمت حضرت عالی و شنوندگانتون در خدمتون هستم.
زنده باشین انشاءالله، سلامت باشین. حاج آقای میر کریمی، حالا چون در ارتباط با حضرت امام جعفر صادق علیه السلام امروز مباحث مختلفی رو سعی کردیم که مطابق برنامه‌های متعدد شبکه رادیوی تهران بهش بپردازیم. یکی از مباحثی که این روزها شاید خوبه مطرح کردنش بحث وقف هست. وقف از دیدگاه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، گفتیم بیا محضر شما و استفاده کنیم.
خواهش می‌کنم. عرض به حضورتون، من ابتدا عرض بکنم که خب حالا کلمه وقف یک کلمه جدیدیه که در واقع در این حوزه وارد شده، بیشتر با صدقه و کلمه خیرات، مبرات و این موضوعات در فقه ما اینها یا در قالب احادیث بهش اشاره شده، ولی خب کلمه وقف حالا از موضوعات جدیدیه که در این حوزه جعل شده و اطلاقش به این موضوعاته که در مورد اصلاس باقیه و کسانی که صدقات جاریاتی رو برای خودشون لحاظ میکنن که ما به اون اطلاق وقف میکنیم. خب طبعا جریان اسلام و خصوصا در حوزه فقه جعفری و تشیع کلن در این موضوع که خب تأکید بسیار جدی بر امور خیر و اینکه افرادی که غنی هستند و توانمند هستند به ضعفا در واقع خیرات و مبرات انجام بدن، و در این حوزه احادیث فراوانی هست بسیار بسیار زیاد که توصیه شده به این امور. به عنوان مثال من حالا یکی دوتا حدیث رو از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آماده کردم که خدمت حضرت عالی و شنوندگان ارائه بدم. می فرماد که مؤمن عبد اثر خیرن و ذهبت الایام ابدا حتی یظهر الله له خیرن، و مؤمن عبد یسر و شرن فزهبت الایام و حتی یظهر الله له شرن. هر بنده ای که کار خیرش را پنهان کند با گذشت زمان خداوند حتما خیری را از او آشکار می سازد. هر بنده ای که شری را مخفیانه انجام دهد و توبه نکند با گذشت زمان خداوند شری را از او آشکار می گرداند. یا دورترین بنده از خدا آن مردی است که با دیگری طرح دوستی افکند و حساب لغزش های او را نگه دارد تا روزی به واسطه آنها او را سرزنش کند. یعنی وقتی نگاه میکنیم فقط بحث مالی نیست، بحث خیر و بحث در واقع کار خیر این هست که ما در حوزه های معنوی هم وقتی با کسی بحث دوستی و رفاقت داریم در اون رفاقت خیانت نکنیم، یعنی در اونجا هم نگاه شر و خیر در اونجا هم وجود داره. و لذا باب اخلاقی و باب توصیه های مختلفی که از زاویه ائمه برای ما مطرح میشه، اینها هر کدوم در واقع اشاره به این مسئله دارد که انسان مؤمن در کار خیر و انسانی که اگر توبه نکنه و در زمینه شر قرار بگیره در حوزه دین تعریف خاص خودش رو پیدا میکنه. یا در حدیث دیگه‌ای که اینجا من حالا آماده کرده بودم خدمتتون ارائه بکنم، از امام جعفر صادق علیه السلام نقل میشه که اجازه بفرمایید من دیگه فقط ترجمه رو بخونم. خداوند هیچ دری از رزق را بر مؤمن نمیبندد مگر اینکه بهتر از آن را برای او میگشاید. اینجا تأکید بر کلمه مؤمنه و مؤمن واجد اون صفات هست، یعنی کسی که در واقع در اون زمینه های کار خیر، یعنی مؤمن فقط کسی که عامل به عبادات باشه نیست. بحث اون صفاتی که برای مؤمن گفته میشه در واقع بحث های عملی هست که به فرد سوار میشه و اون فرد رو به انسان مؤمن تبدیل میکنه، فقط بحث عبادات نیست، بحث عمل هست و اون اقداماتی که یک انسان در مقایسه با جامعه خودش و محیط پیرامونی خودش در واقع متصف به اون صفات میشه و اونها رو در واقع به منشأ عمل میرسونه و واجد صفت مؤمن میشه و خداوند اون باب رزقش رو برای او باز میکنه.
زنده باشین شنازم.
باز من استفاده بکنم حدیث دیگهی که ما بلی الله العباد و شیئن اشد علیهم من اخراج دراهم، که خداوند بندگان را به چیزی سخت‌تر از خرج کردن پول، خمس و زکات و انفاق و غیره امتحان نکرده است. یعنی در واقع این در اون بحث قبلی که داشتیم، انسان مؤمن مورد امتحان واقع میشه و به گفته حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پرداخت خمس و زکات و انفاق و صدقات از سخت‌ترین اونهاست. لذا اینها رو وقتی کنار هم قرار میدیم، اون جایگاه انسان مؤمن رو و اون کسی که در این مسیر در واقع باید وارد بشه و زندگی خودش رو بر اون اساس تنظیم بکنه، این موارد در درون اونها هست که خیرات و مبرات در اون جایگاه ویژه پیدا میکنه و بعد خودمون میبینیم که ائمه ما خودشون واجد این صفات به صورت اعلی مرتبه خودش قرار دارند و لذا به عنوان پیشوایان دینی و به عنوان الگوهای عملی زندگی انسان مؤمن، زندگی اونها در واقع این صفات درش دیده میشه که ما شنیدیم که امیرالمؤمنین وقتی که چاهی رو حفر میکردن و آب از اون چاه وقتی که جاری میشد و بیرون میامد، بلا فاصله قلم و کاغذی طلب میکردن و اون رو به عنوان صدقه و خیرات برای مردم و فقرا قرار میدادن که آثار اون به جامعه برگرده و از رهگذر اون به فقرا جامعه کمک بشه. و خب همین صفات رو ما در مورد سایر ائمه میبینیم و گفته های اونها و احادیثی که نقل شده در واقع ما رو به این مسیر رهنمون میکنن و بعد ما در جامعه خودمون میبینیم کسانی که مؤمن به این صفات بودن، آثار و برکاتشون امروز در جامعه مشهوده و موقوفاتی که در سراسر کشور ما وجود داره از گذشته های دور تا کنون و وقف های جدیدی که امروزه با نگرش های جدید داره صورت میگیره، منبعث از همین تفکر و از همین امامان ما هست که اونها در واقع وارد این کار شدن و الان ما آثار عملی اونها رو در این زمینه مشاهده میکنیم. کارهایی که خب اوقاف موقوفاتی که در حوزه بحث حمایت از دانش آموزان، ایتام، مراکز درمانی، بیمارستان ها، روزخانی ها و اطعام و انواع و اقسام موضوعاتی که در این رابطه وجود داره، در واقع همه اونها یک وجه مشترک دارن و اون وجه مشترک موقوفات کشور ما این هست که همه اونها برای کار خیر هست و همه کار خیر منبعث از این ائمه بوده.
شاید که همه ما توفیق این رو داشته باشیم که در کار خیر از همدیگه سبقت بگیریم و مردم ایران زمین همواره ثابت کردند که در این راه همیشه فعال بودند. خیلی متشکرم از شما برادر خوب و عزیز و گرانقدرم جناب امیر کریمی عزیز و بزرگوار، سید بزرگوار، مدیر کل محترم اوقاف و امور خیریه استان تهران. امیدوارم که این توفیق رو بنده داشته باشم در برنامه باغ فیض که حداقل خیلی فاصله خیلی نزدیکی، یعنی تو همین دهه کرامت در واقع محضر شما باشیم در استودیو و یه همکلامی خوبی رو در ارتباط با اوقاف و امور خیریه استان تهران داشته باشیم.
انشالله به دیده منت ما افتخار خواهیم داشت که انشالله خدمتون باشیم و در حد توان و بضاعتمون انشالله در حوزه وقت و موضوعاتی که پیرامونمون هست انشالله پاسخگوی شما و شنوندگان عزیز شما باشیم.
زنده باشین، خیلی دعامون بفرمایید، عصرتون بخیر، خداحافظ شما. خداحافظ شما.
من جلوه رب ازلیم، من وارث غمهای علیم، من حق را لایقم، نور خلایقم، بر مولا عاشقم، امام صادقم، قرآن ناطقم، قرآن ناطقم، قرآن ناطقم، قرآن ناطقم. یا فاطمه جان من فدایت، من میمیرم از داغ عزایت،